بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عليكم و رحمة الله. دعات و عباداتتون قبول باشه. بحث ما حکمرانی علوی بود بر اساس نامه 53 که فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر هست. عرض کردیم نامه 53 یه الگویی از حکمرانی هست بر اساس قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و برخواسته از ظرفیت خود امام علی علیه السلام و به همین شکل هم برای امروز ما قابل استفاده هست، اما بهتر اون هست که دانشمندان رشته‌های مختلف و متخصص در امر حکمرانی هر چند وقت یک بار دور هم جمع بشن و این نامه رو، این دستورالعمل رو به روز بکنن، مصادیقش رو به روز بکنن و قواعد کلی که در این دستورالعمل و فرمان برای عرصه حکمرانی اومده اینها بر وضعیت روز تطبیق بشه و ما در حوزه‌های مختلف چک لیست‌هایی داشته باشیم تا کسانی که مسئولیت می‌پذیرن بر اساس اونها کارشون قابل ارزیابی و رصد باشه. بحث نهادهای حکمرانی در جلسه گذشته به پایان رسید. آخرین بحث همون بحث رسیدگی به قشر محروم جامعه بود، کسانی که به دلایل مختلف سهمی و نقشی در تأمین نیازهای جامعه ندارند، خودشون تولید کننده نیستند بلکه مصرف کننده هستند. خدای متعال برای اینها حقوقی قرار داده که حکومت اسلامی موظف هست اون حقوق رو تأمین بکنه. از اواخر جلسه گذشته و همینطور بحثی که در این جلسه و دو روز آینده انشالله خواهیم داشت، چون بنا داریم تا روز پنجشنبه این بحث رو به اتمام برسونیم که پس از ماه مبارک رمضان انشالله برگردیم به همون ادامه بحث حکمرانی در قرآن که داشتیم و ناتمام مونده بود. انشالله این بحث رو بنابراین تلاشمون این خواهد بود که تا پنجشنبه به پایان برسونیم. نکات باقی مانده ای هست که حضرت می‌فرمایند. بحثی که امروز، بحث اولی که امروز در واقع داریم مطرح میکنیم، مربوط میشه به امور غیر قابل واگذاری. یه کارهایی هست که حکمران خودش باید انجام بده، نقش خود حکمران هست، وظیفه خود حکمران هست و غیر قابل واگذاری به دیگران هست. این بخش رو که الان میخونیم چند تا نکته ازش قابل استفاده هست. یکی بحث پاسخگویی هست، چون اولین مطلبی که مطرح فرمودن اینه که اگر کارگزاران حکومت تو احتیاجاتی داشته باشن به تو، سوالاتی داشته باشن از تو که حتاب نمیتونن به اون سوالات پاسخ بدن، که ما از این یکی از وظایف کتاب رو هم میفهمیم، یعنی یکی از کارهای کتاب این هست که به سوالات مدیران کشور پاسخ بدن، یعنی اینا کارشناس حقوقی هستن، به قوانین و مقررات مسلط هستن، سوالات اونها رو باید پاسخ بدن. اما یه جاهایی کارشناسان حقوقی و کارشناسان مجموعه ستاد حکمرانی نمیتونن به سوالات مدیران پاسخ بدن، اینها رو باید خود حکمران اصلی، مثلا اینجا مالک اشتر به عنوان استاندار مصر، باید اینها رو پاسخ بده. بنابراین پاسخگویی رو اینجا متوجه میشیم. شفافیت، سرعت، چون نکاتی میاره، میگه کار هر روز رو باید همون روز انجام بدید. اگر احتیاجی مردم دارن باید سعی بشه همون موقعی که دنبالش هستن برآورده بشه. بنابراین سرعت انجام امور که این میطلب نظارت بر امور رو و همینطور لزوم داشتن شرح وظایف، اینها رو ما از این بخشی که الان میخونیم متوجه میشیم. ثم امور من امورک لابد لک من مباشرتها. ثم که میاد، یعنی حالا بعد از این مباحثی که داشتیم، یعنی یه پرده دیگر، یه بخش دیگر از مسائلی که شما باید بهش توجه بکنی اینه که یه کارهایی هست که الا و لابد خودت باید مستقیماً به اونها بپردازی، از قبیل حالا چند مورد رو میشموره. یک، منها اجابت و امالک بما یعیا عنه کتابک. یعیا یعنی درمانده میشوند، ناتوان میشوند. در واقع بخش اول از این اموری که خودت باید مستقیماً به اونها بپردازی پاسخ به پرسش هایی هست که کارگزاران تو در اقصی نقاط کشور دارن و کتاب تو، یعنی کارشناسانی که تو در امور مختلف گذاشتی، نمیتونن به اونها پاسخ بدن. سوالات جدیدیه، پس اینا رو باید بیارن پیش تو و تو خودت به اینها جواب بدی. خب این نشون میده که در واقع حکومت اسلامی نباید گرفتار بنبست بشه. این که ما در این زمینه قانون نداریم، نمیدونم آیین نامه نداریم، دستورالعمل نداریم، ما همینطوری مسائلی رو که پیش اومده بدون پاسخ بگذاریم، این درست نیست. یعنی حضرت میفرماید این کار درستی نیست. اگر ابهامی دارن، نکته‌ای دارن، مطلبی دارن، باید این رو از دفتر حکمران بپرسن. اگر حکمران بهشون دفتر حکمران پاسخ داد که داد، اگر نداد باید این دفتر توجیه باشه که بلافاصله اینها رو در اختیار حکمران قرار بدن و حکمران به هر نحوی که مصلحت میدونه اینها رو پاسخ بده. حالا ممکنه خودش پاسخ رو بلد باشه که خب همون لحظه پاسخ رو میده، ممکنه که نیاز بدونه و مصلحت بدونه که اون سوال رو به یه گروه کارشناسی بسپاره که اونها جواب رو پیدا بکنند و بیارن به تایید او برسونن و پاسخ ارسال بشه برای سوال کننده. امنها، دسته دوم از کارهایی که خودت مباشرت باید بکنی در انجام اونها، استار و حاجات الناس یوم ورودها علیک به ما تحرج و بهی صدور اعوانک هست. یعنی تو باید نیازهای مردم رو در همون روزی که، در همون لحظه‌ای که اونها نامه اگه دادن یا درخواستشون رو مطرح کردن، این آمده وارد دفتر تو شده، ثبت دبیرخانه شده، باید انجام بدی. کی خودت باید این نیازها رو برآورده بکنی؟ اون زمانی که معاونین تو و نیروهای تو، کارشناسان تو، همکاران تو، کسانی که تو اونها رو بر مسند امور گذاشتی، اونها نمیتونن و سختشونه که اون نیازها رو برطرف بکنن. پس چی شد؟ مورد دوم، مردم یه نیازهایی دارن، این نیازها منتقل میشه به دولت، دولت نمیتونه اینها رو انجام بده، کارشناسان و مدیرانی که هستن نمیتونن این نیازها رو برآورده بکنن، ولی نیاز یک نیاز واقعیه. اینا باید یک سیستمی باشه که بیاد پیش حکمران و حکمران خودش شخصا دیگه باید وارد بشه و این نیازها رو برطرف بکنه. بحث اول پاسخ سوالات بود. بحث دوم اقدام عملیه. پس نه به لحاظ نظری، نه به لحاظ عملی نباید کشور دچار هیچ نوع بن‌بستی بشه. جناب مالک، تو به این منطقه میری، هیچ عذری از تو پذیرفته نیست که بگیم فلان مطلب چرا حل نشد، بگیم ما پاسخشو بلد نبودیم، فلان کار چرا انجام نشد، چون مدیر مربوطه این رو انجام نداده. نه، اگه به لحاظ نظری سوالی دارن از تو باید بپرسن، تو هم موظفی که براشون جواب فراهم بکنی. حالا خودت بلدی، از کارشناسان میخوای استفاده بکنی، میخوای از من سوال کنی، یعنی از مافوق خودش، از امام علی میخواد بپرسه، ولی حکمران باید جواب سوالی رو که کارشناسانش نمیتونن بدن به مدیران، باید او جواب رو تهیه بکنه. بخش دوم بخش عملیه، نیازهای مردم که ادارات مختلف، سازمانهای مختلف، نهادهای مختلف اینها رو نمیتونن برآورده بکنن، باز اینها هم میاد در اختیار حکمران قرار میگیره و حکمران موظفه که این نیازها رو برطرف بکنه. بعد دستوری میده برای برنامه ریزی، میفرماید که و امذل کل یومن عمله، کار هر روز رو در همون روز انجام بده. چرا؟ فإن لکل یومن ما فی، چون برای هر روزی یه برنامه هست دیگه، یه کاری قراره که در اون روز انجام بشه. تو اگه کار امروز رو به فردا بندازی، خب بعد کار فردا رو باید به پس فردا بندازی، همینجور امور به تأخیر میفته. این حکایت از عنایت حضرت به بحث سرعت، نظم، برنامه ریزی و کارآمدی داره. این هم یک بخش از دستوراتی که دادن. حالا وارد یک پاراگراف دیگری میشیم. در پاراگراف جدید حضرت به جناب مالک دستور میدن که تو برای اینکه کارت درست باشه احتیاج داری که با خدا خلوت بکنی، با خدا انس بگیری، یاد خدا رو پیوسته در قلب خودت داشته باشی. بعد یه نکته رو حضرت تذکر دادن، این نکته خیلی نکته مهمیه ها، یعنی بعضی وقتا ما ببینیم بعضی از افراد گرفتار این مطلب میشن. بعضی ها میگن که آقا عبادت به جز خدمت خلق نیست، شما همین که یه آدم وظیفه شناسی باشی و به مردم خدمت بکنی، خب این عبادت خداست. حضرت میفرماید بله، اینا هم عبادت خدا هست، اگه تو نیتت الهی باشه، اگه از عمل کرده تو شهروندان به آرامش خاطر برسن، اینم عبادته. منتها منظور من غیر از این عبادت ها هست، یعنی غیر از این خدمت به مردم که اگه نیت درست باشه و کارآمدی داشته باشی خودش عبادت محسوب میشه، غیر از این تو باید بهترین وقت خودت را برای خلوت خودت با خدا اختصاص بدی. در شبانه روز یه بخشی از وقت خودت رو باید خلوت بکنی بین خودت و خدا، راز و نیاز کنی با خدا، خدا رو عبادت بکنی، ولو اینکه جسم تو البته خسته بشه. حالا اون رو هم انشاءالله میخونی. حضرت میفرماید که وجعل لنفسک فی ما بینک و بین الله افضل تلک المواقیت و اجزل تلک الاقسام و ان کانت کلها لله اذا صلحت فیها النیه و سلمت منها الرعیه. جناب مالک قرار بده به نفس که برای خودت، ویژه خودت، یه عبادت فردی میشه در واقع اینجا، برای نفس خودت، در اون چه که بین تو هست و بین خدا، برترین وقت خودت رو یکم بالاتر بیاید. آقای مهندس هنوز نرفتیم پایین. افضل تلک المواقیت، همینجا هستیم. و اجزل تلک الاقسام، بهترین اوقات شبان روز خودت رو قرار بده برای ارتباط بین خودت و خدا، فی ما بینک و بین الله. بعد میفرمید و این کانت کله لله، اگرچه همه وقتت برای خداست، همه کارت برای خداست. یعنی این همون عرضیه که داشتم، یعنی بعضی ها میگن نه احتیاجی دیگه نیست، ما مثلا یه ساعت نصف شب پاشیم بگیم میخواییم نماز شب بخونیم، نه فردا ممکنه چرت بزنیم، نه باید نصف شب پاشیم فرداش هم نباید چرت بزنیم. در یکی از شهرهای نهج البلاغه دیدم که در ذیل این بحث یک خاطره ای رو آورده بودن از دوره قاجاریه، که از مرحوم میرزای قومی سوال کرده بودن که قبله عالم، اون شاه قاجار، اگر روزه بگیره بعد بعد از ظهر روزی که روزه گرفته خیلی بدخلق میشه، عصبانی میشه و به اطرافیان خشم میگیره. آیا شما اجازه میدید که ایشون روزه نگیره که بعد از ظهرها عصبانی نشه؟ بعد ایشون پاسخ دادن که اعلی حضرت هم باید روزه بگیرد هم نباید عصبانی بشود. مثلا این روزه میگیره برای اینکه کنترل بکنه خودش رو، شهواتش رو، غضب خودش رو. مثلا روزه برای اینه که آدم تربیت بشه، آدم مقاوم بار بیاد. پس غیر از اینکه همه کارهای تو، البته با دو تا قید که آورده، میتونه عبادت باشه، نه، حکمران احتیاج داره به یه وقت ویژه برای خلوت با خدا. و این کانت کلها لله، اگرچه همه کارهات برای خدا هست، مشروط بر این که اذا صلحت فیها نیه، اگر نیت در کارها نیت الهی باشه، نیت درستی باشه، و سلمت من هر رعیه، و رعیت و شهروندان از عمل کرده تو به آرامش رسیده باشن، به امنیت رسیده باشن، اینا هم عبادت هست. علی رغم این میفرماید تو یه وقت ویژه‌ای برای خلوت با خدا و انس با خدا احتیاج داری. بعد در ادامه تاکید میکنن که اینم که گفتم منظور واجبات نیست. منظور واجبات نیست. واجباتو که تو باید انجام بدی. مثل نماز خوندن. خودم باید نمازشو که باید بخونه. اینی که اینجا گفتم میخواد بگه که یعنی مثل نماز شب، مثل عبادتهای مستحب، مثل نیایش کردن، دعا کردن، دعا خوندن، خلوت کردن با خدا، درد دل کردن با خدا، کمک گرفتن از خدا. لذا در ادامه اومده بحث واجبات رو مطرح کرده. در واجبات، آقای مهندس میتونید پاراگراف بعدی برید. در واجبات دو تا بخش رو مطرح کردن. یه زمان وقتیه که ما واجبات رو به شکل فردی داریم انجام میدیم. یعنی عبادت فردی داریم میکنیم. اینها رو فرمودن هر چقدر میخوایی طولانیش بکنی اشکال نداره، ولو به خودت هم زحمت بدی ایرادی نداره. اما یه وقت ما واجبات رو به شکل جمعی انجام میدیم. مثلا رفتیم مسجد نماز جماعت میخواییم بخونیم، پیش نماز شدیم، اونجا فرمودن که یه جوری ما باید عبادتهای جمعی رو انجام بدیم که مردم اذیت نشن، مردم دچار مشکل نشن. خب حالا من متن رو، اول متن عبادت‌های فردی رو میخونم، بعد متن عبادت‌های جمعی رو. بل یکن فی خاصت ما تخلص بهی لله دینک اقامت و فرائضهی التي هی له خاصه فعت الله من بدنک فی لیلک و نهارک و وف ما تقربت بهی الالله من ذالک کاملا غیر مسلوم ولا منقوص بالغا من بدنک ما بلغ. باید در اون چه که تو میخوایی خالص و به اصطلاح مخلص برای خدا انجام بدی، یعنی واجباتی که بر تو هست، مثل مثلا نمازها عرض کردن، نمونهش نمازه، میخوای نماز واجب خودت رو بخونی. حالا میخوای نماز واجب تو که بخونی، مثلا حمد رو خوندی، در سوره مثلا دوست داری که یه سوره بلند بخونی، خب بخون. وقتی تنها داری نماز میخونی اشکالی نداره. اصلا میخوایی که بدنت اذیت بشه، به زحمت بیفته مثلا، ایرادی نداره، چون عبادتت فردیه، داری تنهایی مثلا توی خونه یا تو به هر حال محلی که برای این کار در نظر گرفتی، داری تنهایی عبادت میکنی. پس تو از کارهایی که به خدا اختصاص داره، اون عبادتی که ویژه خدا هست، باید با قصد قربت انجام بشه، با قصد اخلاص انجام بشه، اینها رو هر جور که دوست داری میتونی که انجام بدی، یعنی طولانی انجام بدی، نمیدونم به جسمت خستگی وارد بشه، اینا اشکالی نداره. باید ولیکن و باید باشد فی خاصت ما تخلص و بهی لله دینک، در اون عبادت هایی که ویژه خدا هست و باید قصد خلوص داشته باشی، اقامه واجباتی که هی لهو خاصتن مخصوص خدا هست، در اینها میفرماید که فعت الله من بدنک فی لیلک و نهاره، هر چقدر دوست داری در شب یا روز فرقی نمیکنه داری این عبادت ها رو انجام میدی، به بدنت خلاصه میتونی زحمت بدی چون عبادتت فردی. وفا کن ما تقربت به الی الله من ذالک کاملا، تمام تلاش خودت رو بکن که اون چه که تو رو به خدا نزدیک میکنه از این عبادت ها اون رو کامل انجام بدی. غیر مسلوم یعنی مسلش نکنی، غلط غلوط نخونی، در بداغون به جا نیاری، ولا منقوص کم هم ازش نذار، قنوت نمیدونم مفصل بخون، نمیدونم سوره رو سوره بلند و طولانی مثلا بخون، ذکر سجده رو مثلا طولانی به جا بیار، ایرادی نداره. بالغا من بدنک ما بلغ، هر چقدر میخواد به بدنت فشار بیاد بیا. خب اما جناب مالک وقتی با مردم نماز میخونی، نه وقتی با مردم نماز میخونی باید عبادت جمعی تو معتدل باشه، از اعتدال برخوردار باشه. بعد اینجا حضرت یه خاطره ای رو نقل میکنه، میگه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله مرا به یمن فرستاد، من از حضرت پرسیدم که من چطوری نماز جماعت رو اونجا به جا بیارم. حضرت فرمودند که فلا تکونن منفرن ولا مضیعا، یه جوری نماز رو بخون که مردم رو از نماز جماعت و نماز متنفر نکنی، نماز رو هم ضایع نکنی. اینجا این فقره کلام میخونم، عبادت جمعی و با مردم مثل نماز جماعت تبیین شده، حکمرانی فرهنگی و معنوی رو حضرت توضیح دادن، محوریت و اهمیت نماز جماعت، مراعات مردم، اعتدال، اینها همه از این عبارت فهمیده میشه. و اذا قمت فی صلاتک للناس فلا تکونن منفرا ولا مضیعا، جناب مالک وقتی که در میان مردم رفتی و با مردم داری نماز رو اقامه میکنی، یعنی خودت پیش نماز شدی، این نشون میده که حکمران یکی از انتظاراتی که ازش هست و یکی از شؤونی که داره اینه که پیش نماز باشه، اقامه نماز بکنه، تو برنامهش این باشه که به بازار نماز رونق ببخشه، نماز رو در جامعه احیا بکنه، خودش محور نماز باشه، محور مسجد باشه. اذا قمت، وقتی که تو برپا میداری نماز را با مردم، فلا تکونن منفرن ولا مضیعا، فلا تکونن نهی مورد تأکید ها، حتما مواظبت بکن که اون نمازی که با مردم میخوانی باعث تنفر مردم از نماز نشود با طولانی کردن. وقت نماز رو پیش نماز اونقدر طولانی میده که افراد یکی یکی میبینی نمازاشون رو خودشون میخونن و قصد فرادا میکنن و سریعتر میخوان برن. لا مضیعن، باعث تضییع نمازم نشه، یعنی یه وقتم میبینی اینقدر نماز رو تند میخونه که معمومم به سجده و رکوع امام نمیرسه، خب اینم نمازو داره ضایع میکنه. پس اعتدال رو باید رعایت کرد. باز دلیل آورده، یکی از ویژگی های این فرمان عرض کردیم اینه که جا به جای این فرمان وقتی حضرت مطلبی رو میفرماید دلیلش رو هم ذکر میکنه، میگه فإن فی الناس من به هل الا وله الحاجه، مردمی که میان پشت سر تو اقتدا میکنن، بعضیا مریضن، بعضیا کار دارن، بعضی از این مردم ممکنه مریض احوال باشن، یه مشکلی طرف داره، پیرمرد، پیرزن، نمیدونم یه کاری یا کاری داره، مثلا مغازش رو ظهره یه چند دقیقه تعطیل کرده بیاد نماز بخونه بره دوباره مغازش. تو وقتی نماز رو خیلی طول بدی اینا برای هر دو گروهشون سخته. جالبه باز همینجا شارحان نهج البلاغه یه داستانی رو تعریف کردن از یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله که این پیش نماز بود و به جای سوره مثلا توحید یا این سوره های کوتاه این سوره بلندی رو شروع کرد به خوندن و اونجا داره که یکی از کسانی که بهشون اقتدا کرده بود وقتی دید این سوره طولانی و بلندی رو شروع کرده به خوندن خودش قصد فرادا کرد، یه سوره کوچک خوند، نمازش رو تمام کرد و رفت دنبال کار خودش. این خبرش رو یه کسی برای پیغمبر آورد. آقا یه همچین اتفاقی افتاد. ما فلانجا نماز جماعت میخوندیم و یه همچین اتفاقی افتاد. حضرت اون پیش نماز رو صدا زد که ظاهراً معاذ بوده، اونجوری که در خاطرم هست. به معاذ توصیه اکید میکنه، میگه معاذ از این کارا نکن، مردم رو گرفتار مشکل نکن. بعد جالبه اونجا حضرت میفرماید که به جای این سوره های طولانی که میخوای بخونی مثلا از شمس و ضحاها رو مثلا بخون و مثل این سوره، یعنی از سوره های کوتاه بخون. از پیش نماز باید حواسش به مردم باشه، اینکه نمازه که نماز واجبه ها. همین رو شما در همه حکمرانی فرهنگی و معنوی سرایت بدید. ما باید در فضای حکمرانی فرهنگی و معنوی خودمون وضعیت مردم رو در نظر بگیریم، وضعیت مخاطبان خودمون رو در نظر بگیریم و متناسب با وضعیت اونها برنامه ریزی بکنیم. اینطور نباشه که رسانه ما، هنرمندان ما، کسانی که کارهای فرهنگی انجام میدن، دستگاه‌هایی که عهده‌دار کارهای فرهنگی هستن، اصلا اینها نسبت به مردم و نیازهای مردم و وضعیت مردم بی‌توجه باشن. باز یه داستان دیگری در ذیل همین قسمت شارحان نهج البلاغه آوردن که یه وقتی خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله نماز می‌خوندن، نمازشون رو زودتر از هر روز تمام کردن به گونه‌ای که باعث تعجب بعضی از اصحاب شد. بعد از نماز به حضرت گفتن آقا خیلی نماز رو زود تموم کردی، یعنی سریع خوندی، مستحباتش رو کم کردی. حضرت فرمودن که مگر صدای گریه بچه رو شما نمیشنیدید؟ یعنی یه مادری اومده با بچهش یا یه پدری اومده با بچهش، این بچه گریه داره میکنه موقع نماز، حضرت صدای گریه این بچه رو شنیده، نمازشو سرعت داده، به واجبات نماز اکتفا کرده که نماز زودتر تمام بشه تا اون پدر یا مادر به بچه خودش رسیدگی بکنه. و در ضمن این نشون میده که یعنی بچه ها هم باید بیان توی مسجد، نباید ما مانع ورود بچه ها به مسجد بشیم. حالا اینجا حضرت خاطره ای رو خودشون تعریف کردن از پیغمبر، فرمودن که وقد سألت رسول الله صلی الله علیه و آله حين وجهني الى اليمن كيف اصلي به. میگه من پرسیدم از رسول خدا که درود خدا بر او باد، اون وقتی که مرا فرستاد به سوی یمن، چی پرسیدم؟ پرسیدم کیف اصلی به، آقا من باهاشون چجوری نماز بخونم، یعنی کیفیت نماز جماعت من چطوری باشه. فقال، حضرت فرمود سل بهم که صلات اضعفهم و کن بالمؤمنین رحیما، باهاشون یه جوری نماز بخون مثل نماز ضعیفترین اونها، یعنی یه نگاهی به کسانی که اومدن به تو اقتدا بکنن بنداز، ببین ضعیفترین اونها اگه میخواد نماز بخونه چه جوری نماز میخونه، چقدر تو رکوع میمونه، چقدر تو سجده میمونه، تو اونجوری نماز بخون که اونا اذیت نشن. و کن بالمؤمنین رحیما، نسبت به مؤمنین رحیم باش، مهربان باش، وضعیت اونها رو در نظر بگیر. چقدر خوبه که اینها رو ما در مسائل عبادی، عبادت‌های جمعی خودمون در نظر بگیریم. خب این قسمت هم تمام. از اینجا باز ما وارد یه بحث جدیدی میشیم. عرض کردم دیگه اون بحث نهادها تمام هست، اینجا یه سری ایده های حکمرانی رو در بخش های مختلف حضرت داره به خود حکمران میگه که خود استاندار باید چه نکاتی رو رعایت بکنه، خود مالک اشتر چه نکاتی رو با باید رعایت بکنه، که ما میتونیم بگیم این نکات امروز برای وزرای ما هست، برای استانداران ما هست، برای معاونین وزرا هست، برای این مسئولین ارشد مملکتیه. میفرماید که و اما بعد هازا، اما بعد از این نکاتی که گفتیم چند تا نکته دیگه هم باید مورد توجه قرار بدی جناب مالک. نکته اولی که حضرت میفرماید ضرورت ارتباط با مردمه. میفرماید شما نباید پشت میزت بشینی و جامعه رو اداره کنی، نباید تو دفتر کارت بشینی از همونجا جامعه رو اداره کنی، نه، باید با مردم ارتباط داشته باشی. حجاب تو از مردم نباید طولانی بشه، نباید یه مدتی بگذره اصلا مردم تو رو نبینن، تو مردم رو نبینی. استدلال هم کرده حضرت، میگه برای اینکه اگر تو ارتباط خودت رو با مردم قطع بکنی، مبتنی بر واقعیات، دیگه حکومت نخواهی کرد. در حالی که طبق ادبیاتی که جالبه، این الان جدیدترین ادبیات این بحث مدیریت شواهد محور و حکمرانی شواهد محور، اون زمان حضرت این بحث رو مطرح میکنه و من تعبیر سفرهای استانی رو اینجا آوردم استفاده کردم. یعنی تو باید مرتب بری به اقصا نقاط منطقه مأموریت خودت سر بزنی، وضع مردم رو ببینی، باهاشون صحبت بکنی تا در جریان واقعیات قرار بگیری. حالا من عبارت رو میخونم، شما ببینید که تازه عبارت دقیقتر از این کلیه که من گفتم. فلا تطولن احتجابك عن رعیتك. جناب مالک، پنهان ماندنت از شهروندان را طولانی نکن. یعنی نشه که یه مدت طولانی بگذره مردم تو رو نبینن. ارتباطت رو با مردم قطع نکن، یا طولانی نکن قطع ارتباطت رو. خب اینو ما میگیم حکمرانی مردمی دیگه. چرا؟ باز حضرت توضیح میدن، استدلال میکنن، تبیین میکنن، میگه این تعبدی نیست، دلیل داره. فإن احتجاب الولات، اون به بعد از الولات جدا بشه آقای مهندس جوزدانی، فإن احتجاب الولات عن الرعیت شعبتون من الضیق. دور ماندن کارگزاران از مردم باعث تنگ نظری حاکم میشه. شعبتان من ازدیر، یعنی امور رو اونجوری که باید نمیبینه، اشراف نداره بر امور. شعبتان من ازدیق هست، شعبتان من ازدیق. و دلیل دوم و قلت علم بالامور، این میتونه مکمل قبلی باشه، میتونه یه علت جدید باشه. وقتی شما مدت طولانی با جامعه قطع ارتباط کنی، با مردم قطع ارتباط بکنی، دانشت نسبت به امور کشور کم میشه دیگه، یعنی دانشت به روز نیست، پس مدیریتت دیگه مدیریت واقعی نیست، مدیریت ذهنیه. سوم والاحتجاب منهم یقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبير ويعظم الصغير ويقبه الحسن ويحسن القبيح ويشاب الحق بالباطل. جناب مالک، میدونی وقتی تو مدت طولانی ارتباطت رو با مردم قطع میکنی، فهمت از اوضاع از کجا خواهد بود؟ از بولتنها، از گزارشات گزینش شده‌ای که برای تو میارن. ممکنه که این گزارشات به شکلی به تو برسه ناقص، که امر کوچک رو در نزد تو بزرگ جلوه بده، امر بزرگ رو در نزد تو کوچک جلوه بده، کار نیک رو در نزد تو قبیح جلوه بده، کار قبیح رو در نزد تو حسن جلوه بده و حق با باطل مشتبه بشه. خب تو در یه همچین فضای چجوری میخوای اون وقت تصمیم بگیری؟ ول احتجاب منهم، پنهان ماندن از مردم، دور ماندن از شهروندان، یقطع عنهم یعنی قطع می کند از اونها علم آنچه را که از تو پوشاندند اونها رو، اون گزارشاتی که به تو ندادن، تو راجع به اونها دیگه چیزی نمیدونی دیگه، فقط اونایی که به تو رسیده باشه تو از همونا مطلع میشی، اما از اموری که به تو گزارش نداده باشن تو از اون امور مطلع نمیشی. اون چرا که مردم از تو پوشیده داشته باشن تو به اونها علم در واقع پیدا نمی کنی. فیصغر عندهم الکبیر، کار بزرگ ممکنه نزد تو کوچک جلوه بکنه. و یعظم از صغیر، کار کوچک ممکنه که بزرگ جلوه بکنه. و یقبه الحسن، کار نیک ممکنه که تقبیح بشه، زشت شمرده بشه. و یحسن القبیح، کار قبیح ممکنه که نیکو شمرده بشه. نتیجه چی میشه؟ و یشاب الحق بالباطل، حق با باطل قاطی میشه، التقاط به وجود میاد. و انما الوالی بشرون لا یعرف ما تبارا عنه الناس بهی من الامور لیست علی الحق سماتون تعرف بها ضروب الصدق من الكذب و انما انت احد رجلین اما امرؤ سخت نفسك بالبذل في الحق ففي ما احتجابك من واجب حق تؤتيه او فعل كريم تستيه او مبتلى بالمعنى. مورد دومش میشه که حالا من میخونم. حضرت میفرماید که جناب مالک اشتر و همه حاکمان دیگه برای طول تاریخ، ببینید حاکم حکمران یه بشره دیگه، این بشر اگه مردم اطلاعات رو ازش مخفی بکنن، مخفی بکنن که چجور؟ عمدی که نیست که، تو باهاشون ارتباط نگرفتی خب مطلع نشدی دیگه. خب وقتی که اطلاعات لازم به تو نرسه، اطلاعات از تو پوشیده بمونه، تو چطوری میخوایی به حق علم پیدا کنی؟ حق که خودش یه علامتی نداره که فریاد بزنه حق که من حق هستم. نه، شما باید بری دنبال شناخت حق تا حق برای تو جلوه‌گری بکنه، راست از دروغ شناخته بشه. بعد فرمودن که کالبد شکافی کردن، یه کالبد شکافی روانشناختی اینجا حضرت کردن، گفتن ببین دو مدل حکمران ما بیشتر نداریم دیگه، تو برای چی خودت رو از مردم پنهان میکنی؟ خب یا آدم سخاوتمندی هستی، خب نباید از ارتباط با مردم مضایقه داشته باشی، از تو یه چیزی میخوان، در توانت هست کمک میکنی دیگه. یا آدم بخیلی هستی، بخیلم هستی، بازم از ارتباط با مردم کنارگیری نکن. چرا؟ چون سراغ تو میان، بعد میبینن که دست و دلبازی نداری، دست به جیب نمیشی، میگن آقا ولش کن، از فلانی چیزی نخواهید، این ازش چیزی در نمیاد. یکی از این دوتا صورته. بعد در آخر یه نکته ای حضرت فرمودن، فرمودن که جناب مالک، خیلی وقتا اصلا مردم از تو چیزی نمیخوان که برات هزینه داشته باشه، از تو یه کارهایی میخوان که برای تو هیچ هزینه ای نداره. مثلا میگن فلان کارگزار تو به ما ظلم کرده، تو باید یه دستوری به او بدی که دیگه ظلم نکنه. فلان جا فلان مسئله هست، باید به یه کارگزار دیگر دستور بدی که بره اونو بررسی کنه، رفع مشکل بکنه. از تو اصلا چیزی نمیخوان، انتظاری ندارن. تو این بحث الان هم مطرحه، مثلا یه مسئول حکومتی میگه که اگه من برم یه بازدید اینقدر هزینه داره، مثلا اینقدر برای ما هزینه داره، مردم یه تقاضاهایی دارن، اون منطقه یه مشکلاتی داره. خب اصلا سفر برای همینه دیگه، ارتباط با مردم و سر زدن به مناطق مختلف کشور برای همینه. شما در قرآن کریم جناب ذوالقرنین رو ببینید، خدای متعال می‌فرماید با هر سفری که می‌رفت کلی از مشکلات اون منطقه رو برطرف می‌کرد. در سوره کهف آمده دیگه. رفت به سمت مغرب، دید اونجا یه عده هستن به یه عده دیگه ظلم میکنن، جلوی ظلم اونها رو گرفت. رفت به سمت مشرق، دید مردم گرفتار مشکلات اقتصادی هن. مشکلات اقتصادیشون رو برطرف کرد. رفت به سمت منطقه دیگر که حالا تو قرآن نیامده ولی تو روایت میگه مناطق شمالی بوده، دید اونجا یه عده مشکل امنیتی دارن، سرحدات و مرزهاشون ناامنه، گرفتار یأجوج و مأجوج هن. براشون یه سدی ساخت به تقاضای اونها، یک رد می ساخت که اونها دیگه نتونن به اونها آزار و اذیتی برسانن. عبارت رو ملاحظه بفرمید، فوق العاده این عبارت راهبردیه و برای امروز ما کاربردی و مهم. و انما الوالی بشرون، بید بالاتر، و انما الوالی بشرون، کارگزار حکمران یه بشریه که لا یعرف ما توارا عنه الناس بهی من الامور، دل پیدا نمی کنه نسبت به اون چیزی که مردم ازش پوشیده نگه داشته باشن و در واقع این اشراف به اون امور پیدا نکرده باشه. الیست علی الحق سماتون تعرف به حاضرو با صدق من الکل، حق هم که یک علامتی روش نیست که شناخته بشه با اون علامت انواع و اقسام صدق از کذب که ما راست رو بتونیم از دروغ جدا بکنیم. نه، این باید زحمت بکشی، باید بری در دل مسائل و چون موضوعات دیگه، احکام شرعی نیست. احکام شرعی رو میشه ما تو خونم بشینیم، تو کتاب خونم بشینیم مطالعه بکنیم بفهمیم، ولی موضوعات رو نه. برای موضوعات ما باید بریم تو دل جامعه ببینیم مسئله چیه، حق چیه، دروغ چیه، باطل چیه. و انما انت احد و رجلین، جناب مالک و یا هر فرمان روای دیگری که این متن رو تو داری میخونی، تو یکی از این دوتا آدمی. یعنی ما دوتا تیپ شخصیتی میفرماید که اینجا بیشتر نداریم. یک، یا شخصی هستی که سخط نفسک بالبذل فی الحق، آدم دست و دلبازی هستی، در راه حق بذل میکنی، سخاوتمندانه در راه خدا بخشش داری، وجود خودتو اصلا وقف راه خدا و خدمت به مردم کردی. خب اگه اینطوریه پس واسه چی از مردم دوری میکنی؟ ففیما احتجابک من واجب حق تعطی، پس برای چی دوری میکنی از انجام یه واجبی و کار حقی که باید تو اون رو عطا بکنی؟ نسبت به مردم خودتو باید بری در میان مردم. او فعل کریم تستی، یا کار نیکی که شما باید اون رو به احسن وجه نسبت به مردم انجام بدی. خب ماشاءالله تو که خودت اینطوری هستی، دست به جیبی، آدمی هستی که وجود خودت رو وقف دین و مردم کردی، دست و دلبازی، خب برو توی مردم این واجب رو به جا بیار. خیلی جالبه ها، واجبه که حکمرانان برن در میان مردم و مشکلاتشون رو بررسی بکنن. او مبتلن به مرض، یا تو شخصیت اول نیستی، شخصیت دوم هستی. او مبتلن به من، تو مبتلا به من هستی، یعنی دست به جیب نمیشی. خب فما اسرع کف الناس عن مسالتک اذا ایسو من بذلک، این هم میگه که سریع مردم متوجه میشن، با سرعت مردم متوجه میشن که از تو نمیتونن انتظار بذل و بخشش داشته باشن، تو آدم دست و دلبازی نیستی. خب پس این هم که میری اونا مایوس میشن دیگه، از تو تقاضایی نمیکنن. اما خب سوال اینه، پس فایده رفتن من چیه؟ من که نمیخوام به کسی ببخشم، یا خزانه خالیه، اصلا پولی توی خزانه نیست که من بخوام صرف برنامه ها بکنم، پس فایده رفتن من چیه؟ اینجا حضرت میفرماید که بازم فایده داره. فایده اینه که مردم یه کارهایی هم دارن که حل اون کارها احتیاج به پول نداره، احتیاج به دستور تو داره، احتیاج به اطلاع تو داره، احتیاج به نظارت تو داره. ما ان اکثر حاجات الناس الیک مما لا مؤونت فیه الیک. علاوه بر اینها که جناب مالک بیشتر نیازهای مردم به تو از اون قبیل مواردی هست که برای تو در اونها احتیاجی نیست که پولی خرج کنی، زحمت مالی در اونها بر تو نیست. مثل چی؟ انشکات مظلمتن. یه کسی اومده از یه ستمی که برش رفته پیش تو شکایت میکنه، آقا فلان جا فلان اداره رفتم این شکایه، این ظلم به من شده. خب پول لازم نیست تو اینجا خرج کنی، دستور میدی که مسئلهشو رسیدگی کنه. او طلب انصاف فی معاملته، از تو درخواست انصاف داره در یه معامله، یا آقا ما فلان جا نمیدونم گندممونو فروختیم پولشو ندادن، فلان جا نمیدونم فلان کار رو انجام دادیم هنوز دولت شما مثلا پاسخ ما رو، یه چیزای طلب انصاف از تو دارن که نسبت به ما دستور بده که انصاف و عدالت رعایت بشه. از اینا دیگه پول نمیخواد. این هم نکته این پاراگراف که ما فهمیدیم که حکمرانی علوی، حکمرانی مبتنی بر ارتباط با مردم برای کشف واقعیات جامعه و حل مشکلات در میدان هست. اما پاراگراف بعدی مربوط میشه به حکمران و خیشاوندانش. هر حکمرانی یه دوروبری هایی داره. حالا البته اینا ممکنه از خیشاوندانش باشن یا از دوستانش باشن. من باید اینجا بگم حکمران و خیشاوندان و دوستان مثلا. یعنی ممکنه که واقعا از اقوامش هم نباشن ولی از دوستانش باشن. اینجا حضرت هشدار میده به مالک که مواظب این دوروبری های خودت باش. در دوروبری های تو ممکنه که یه مشکلاتی به وجود بیاد. ممکنه یه آدم های دوروبر تو باشن که خودخواه باشن. ممکنه یه آدم های دوروبر تو باشن که به اموال مردم دست درازی بکنن. ممکنه یه آدمایی دور و بر تو باشن که بخوان به اسم تو و با استفاده از قدرت تو، یعنی با سوء استفاده در واقع از نام و پست تو، به مردم ظلم بکنن. میگه جناب مالک ریشه این فسادها رو قطع بکن، نگذار کسانی که دور و بر تو هستن اصلا فکر چنین کارهایی به سرشون بزنه. البته قبلا اگه خاطرتون باشه در جلسات گذشته یه هشدارهای حضرت داد که در گزینش چه شاخصهایی رو ملاک قرار بده که آدمهای ناجور دور و بر جمع نشن. یعنی بالاخره ممکنه که با این حال بعضی ها بیان، بعضی از آدمهای بالاخره قدرت طلب متملق، یا نه طرف اول سالم بوده بعد چپه میشه بعد منحرف میشه. میگه اینها رو مواظبت بکن. ثم ان للوالی خاصتن و بتانتن فیهم استعثارن و تطاولن و قلت و انصافن فی معاملتن فحس مادت اولائک به قطع اسباب تلکل احوال. سپس یعنی نکته جدید اینه که برای هر حکمرانی یه آدم هایی هستن که جز خواصش هستن، جز محرم اسرارش هستن و اینا دوروبرش هستن دیگه، یه اقوامی داره، خیشاوندانی داره، مشاورانی داره، اینا تو بساطش هستن دیگه، تو اندرونی هم اینا میتونن برن بیان، داداششه، نمیدونم خواهرشه، برادرشه، این اقوامش، همسرشه، بچه هاشن، اینا هستن دیگه دوروبر هر حکمرانی، اینها هستن، دوستان نزدیکش، مشاورانش. میگه در این دوروبری ها چند تا آفت ممکنه که پیدا بشه. یک، استعصار، خودخواهی، آدم های خودخواه. اینا ها حاضرن مملکت رو بفروشن برای منافع خودشون، حاضرن با تجزیه کشور خودشون هم کنار بیان برای اینکه منافعشون جور در بیاد. همین، خودخواهند، خودپرستند، خودشیفتند. دو، و تطاولان. ممکنه که بعضی از اینا اهل دست درازی به مال مردم باشن، اهل چپاولگری باشن، اهل چپاولگری باشن. و سوم، بیماری سومی که ممکنه نزدیکان یک حکمران بهش مبتلا بشن، کم انصافی در معاملات و مراودات با مردم هست. حالا چه تجاری باشه چه غیر تجاری، معامله عامه. ممکنه در روابط اقتصادی، یعنی این آمده رفته مثلا با یه تاجری میخواد یه معامله بکنه، بعد میگه من فلان جا هم هستم، یه طوری به طرف فشار میاره که ارزونتر از حد انصاف ازش بگیره، منصفانه معامله نمیکنه، یه فشاری به طرف مقابل میاره با سوء استفاده از نزدیکی به تو، او رو تحت فشار قرار میده. خب اینا رو باید چیکار کنی؟ فحسم مادت اولائک، میگه ریشه اینا رو قطع کن. خب چطوری؟ مادت اول، فحسم یعنی قطع کن، خب ریشه اینا رو قطع کن. چطوری؟ به قطع اسباب تلک الاحوال، قطع ریشه اینها، به قطع اسباب این آسیب ها هست، به قطع اسباب این احوالات. نگاه کن این چرا گرفتار خودخواهی شده، چرا گرفتار دست درازی به مال مردم شده، چرا گرفتار قلت انصاف در داد و ستد و دیگر تعاملات اجتماعی شده. نزدیکان تو باید بدانند که اگر مبتلا به این بیماری ها شدن، دور و بر تو دیگه نمیتونن باشن. ممنوع کن. ببین میگه که ریشه اینا رو قطع کن، یعنی چی؟ یعنی دیگه دور و بر تو نباید پیدا بشن. برای اینا شرط و شروط بذار، دور و برت دیگه پیدا، اگر یکی از این تخلفات رو کردی، بعدم یه سیستم نظارتی دقیق درست بکن. ببینید اینه که وقتی عقیل تو سال اول حکومت حضرت هم بود، تقاضایی میکنه که بیش از سهم خودش هست، حضرت آتش رو بهش نزدیک میکنه. اینجوریه. فحص مادت اولائک، به قطع اسباب تلکل احوال. ولا تقطعن، چند تا راهکار میده. این راهکار اول بود. راهکار دوم، ولا تقطعن، ببخشید، ولا تقطعن لأحد من حاشیتک و حامتک قطیعه. خودت هم باید مراقب باشی به هیچ کدوم از آدمایی که دوروبر تو هستن و به هیچ کدوم از کسانی که جزء حامه تو هستن، یعنی دوستان تو هستن، حتی یک قطعه زمین به احدی از اینها نباید واگذار کنی و هدیه کنی. حالا مستحضر هستی دیگه، اون روز زمین اهمیت امروز رو که نداشته که. امروز یک قطعه زمین به یک کسی میدی کلی قیمت داره دیگه. اون روز بیشتر جنبه مثلا کشاورزی و اینجوری داشته زمین ها. میگه به این دور و بری های خودت، چه دوستانت چه غیر دوستانت، اقوام اینا، یه قطعه زمین به احدی از اینها نباید هدیه کنی. هدیه ممنوع. حاکم به نزدیکان خودش هدیه نباید بکنه. این باعث میشه که ریشه اون مفاسد قطع بشه. اگر حاکم خودش گرفتار فضل و بخشش غیر حق نشود، فضل و بخشش نابجا نشود، دور و بری ها جرأت نمی کنن که وارد این کارها بشن. سه، فلا یطمئن منک فی اعتقاد عقدت تضر بمن یلیها من الناس فی شرب او عمل مشترک یحملون معونته علی غیره فیکون مهن او ذلک لهم دونک و عیبه علیک فی الدنیا و الاخره. این نکته سوم چیه؟ خیلی نکته مهمیه ها. اینها طمع نکنن. من اول توضیح بدم بعد ترجمه بکنم. میگه یه وقت اینا ممکنه بیان از قبل تو و تو رو وادار بکنن که با یه کسی قراردادی ببندی که از قبل اون قرارداد اینا سود ببرن. یه پروژه مثلا دولتی رو به یه شکلی اجرا بکنی که زمین‌های اینها قیمتش بره بالا مثلا. یه هزینه ای هست، حالا مثال‌های امروزی بزنیم مثلا فهمش برای ما راحت تر میشه. اون زمان مثال‌هایی که بوده همین آب و مسیر اینجوری بوده. تو بیایی مثلا مسیر این رودخونه رو از یه جایی ببری که زمین مردمه نه زمین دوست شما، بشه میگه اینو از اون طرف ببر. امروز ببین این جاده رو از یه جایی ببری که زمین دوستانت یه وقت درش مثلا قرار نگیره، یا برعکس اگه قیمت میره بالا از اونجا ببری. پس اینا یه همچین طمعی در تو نباید داشته باشن. این میشه قطع همون ریشه فساد. بدونن که تو در برنامه ریزی های دولتی، در قراردادهای دولتی حواست به تعارض منافع هست. منافع خودت و دوروبری های خودت رو دخالت نمیدی در اون قرارداد. فلا یطمئن منک، طمع نکنن در تو. اینا همه با نون تاکید ثقیله آمده ها، یعنی حتما یه جوری عمل کرده تو باشه که طمع نکنن در تو که یک قراردادی رو تو تنظیم بکنی که ضرر بزنه این قرارداد به کسانی از مردم که در کنار اینها هستن. بیشرب یعنی بحث مثلا آبیاری زمین ها. اونجا قرار مثلا یه نهر کوچکی مثلا احداث بشه، اینو بندازی گردن مثلا مردم، گردن این فرد نندازی، اونا بیان هزینه‌شو بدن مثلا. او عمل مشترک، یا یه کار مشترکیه، باز بندازی گردن دیگری، گردن مردم، قراردادش و آیین‌نامه و دستورالعملش یه جوری بسته بشه که مردم هزینه‌ش رو بپردازن. یحملون معونته علی غیره، که بندازه هزینه‌ش رو بر غیر این دوستان و خواص خودت. در این صورت لذتش برای اوناست، یعنی برای این نزدیکان توه، لذتش مال اوناست، مال تو که نیست. عیبش اما بر توه، هم در دنیا و هم در آخرت. گناهش برای تو نوشته میشه. چرا؟ چون تو زمینه این فساد رو فراهم کردی. حالا اینا امروز مثال و اینا زیاد داره دیگه، خودتون متوجه هستید. ما چون وقتمون داره به پایان میرسه میخوایم این پاراگراف رو انشاءالله تمام کنیم. دستور چهارم برای قطع ریشه فساد نزدیکان میفرماید و الزم الحق من لزمه من القریب و البعید، ملازم حق باش جناب مالک. و الزم الحق من لازمه من الغریب و البعید، ملازم حق باش، حق را نسبت به همه کسانی که این حق شامل حال اونها میشه، چه آدمایی که نزدیک تو هستن چه آدمایی که دور از تو هستن، برای همه علی‌السویه اجرا کن. یه داستانی اینجا شارحین نقل کردن خیلی عجیبه. میگن حضرت در یه نوبت که بیت المال رو تقسیم کرده بود میان اونهایی که باید تقسیم کنه و بعد برکت نماز خوند و خدا رو شکر کرد و اینها، اونجا کیسه ای بود چی بود، بالاخره این کیسه هایی که خالی شده بینید یه جا به جا کردید، یه تیکه نون اونجا مونده، یه تیکه نون دیدن مونده. حضرت فرمودن که اون رؤسایی که گن هفت و گروه بودن که اون نونها بین اونها تقسیم شده بود، فقرای هفت گروه بودن، به اون رؤسا گفت که به هر هفتا بگید بیان. آمدن، حضرت این تیکه نونی رو که باقی مونده بود به هفت قسمت تقسیم کرد، بهشون داد، دوباره دو رکعت نماز دیگه خود. الزم الحق من لزمه من الغریب و البعید. این خیلی نکته مهمی ها. یه وقت ما میگیم حالا اینایی که نزدیکن به همین ها رسیدگی بکنیم، نتیجهش میشه دوباره پر کردن جیب خواص، پر کردن جیب نزدیکان. پس اونایی که دور از پایتخت بودن یا دور از تو بودن، اونا چی؟ این غریب و بعید هم به معنای مکانیه، هم به معنای اعتباریه دیگه. بعد میفرماید جناب مالک البته این کارها سخته ها، باید با خدا معامله کنی، باید اهل مقاومت باشی. و کن فی ذلک صابرا محتسبا. اینایی رو که گفتم به آسونی نمیشه اجرا کرد ها، باید در اجرای این موارد فی ذلک صابرا شکیبا باشی، مقاوم باشی، به فشارها نباید تن بدی. و محتسبا، محتسب که اینجا اومده یعنی باید با خدا معامله کنی، با خدا معامله کنی. واقعا ذلک من قرابتک و خاصتک حیث و وقع و ابتغی عاقبته به ما یدخل علیک من فان مقبت ذلک محموده. واقعا ذلک من قرابتک یعنی و خاصتک حیث و وقع، یعنی ما تو فارسی تعبیری داریم میگیم هرچه باد آباد، من اون چه خدا گفته انجام میدم، هرچه باد آباد. اون داداشته دیگه ناراحت میشه ازت، اون بچته ازت ناراحت میشه، اون همسرته ازت ناراحت میشه، اون نمیدونم خیش و قومته ازت ناراحت میشه، اون دوست و رفیقته ازت ناراحت میشه. تو وقتی بخواهی که عدالت رو اجرا کنی، وقتی بخواهی دستورات الهی رو اجرا کنی، وقتی بخواهی هیچ تبعیضی قائل نشی برای نزدیکان خودت، ممکنه یه عده از اینا ناراحت بشن. خب بله ممکنه دیگه. برای همین میگه کن فی ذلک صابرا محتسبا، باید هم صبور باشی هم با خدا معامله کرده باشی. وابتغی عاقبته، این وابتغی به عاقبته چسبیده تو این نسخه ای که شما میبینید. وابتغی یعنی طلب کن، عاقبته به ما یدخل علیک من فان مقبت ذلک محموده. مقبه هم یعنی هم عاقبت. میگه باید عاقبت این امور رو ولو بر تو گران باشه، سنگین باشه، باید بپذیری. چرا که عاقبت این امور مورد پسند حق هست. یعنی تو دنیا هم اگر معلوم نشه، تو آخرت تو سرفرازی در نزد خدا. هرچند که کسانی که درست عمل میکنن، عادلانه عمل میکنن، در همین دنیا هم در زبان بندگان صالح خدا در آغاز این نامه خوندیم که به خیر و نیکی یاد میشن، ذکر خیر اونها بر زبان صالحین جاری میشود. و آخرین نکته، یعنی پنجمین نکته که حضرت دارن تذکر میدن به مالک اینه که مالک اگر مردم نسبت به تو براشون سوالی پیش اومد، ابهامی پیش آمد، سعی کن سریع اون ابهام رو برطرف کنی. مثلا میگن فلانی برد و خورد و همه رو به اقوامش داد و به نزدیکانش داد و، در حالی که اینجوری نبوده. تو باید پاسخگو باشی، باید بیای توضیح بدی برای مردم، امور رو شفاف بکنی. لذا اینجا هم بحث پاسخگوییه، هم بحث شفافیته، هم بحث عدالته، هم عناوینی که من قبلا خوندم. من دیگه بعضی از شاخصهای حکمرانی رو اینجا ننوشتم، چون اگر میخواستم بنویسم تقریبا بیشترشون رو باید مینوشتم. میفرماید و این ظنت رعیتو بکه حیفن، اگر مردم شهروندان به تو گمان حیف و میل بیت المال رو بردن، تو همه این چهار تا کار رو انجام دادی، با این حال اینا میگن آقا داد به قوم و خیشای خودش، داد به نزدیکان خودش، ولی حیف و میل کرد بیت المال. فاسهر لهم به عذره. اسهر صحرا دیگه، یعنی مثل صحرا چطور همه آشکاره، تو بیا آشکار کن برای اونها، یعنی برای مردم، عذرت را توضیح بده که نه اینجوری که شما میگید نبوده، اینطوری که شما فکر میکنید نیست. باز اینجا شارحان داستانهای مختلفی آوردن که دیگران فرصت نیست من اشاره بکنم، حتی از خود پیغمبر. مثلا در جنگ حنین بود که حضرت داشت غنایم رو تقسیم میکرد، یه کسی که بعداً سر از سر دسته های خوارج شد، به پیغمبر گفت عدالت رو رعایت بکن. اونجا حضرت اومدن توضیح دادن، یا موارد دیگری که پیش آمده که حضرت اومدن توضیح دادن که شما برداشتتون برداشته درستی نیست، یا عذری اگه بوده توضیح دادن که چرا من این کار رو کردم. مثل اون وقتی که مثلا در همون تقسیم غنایم حنین به ابو سفیان و اهالی مکه بیشتر دادن و بعد اونجا شبهه ای شد و بعد حضرت سخنرانی کردن توضیح دادن براشون. حالا آمده ذیل همین شرح این عبارت هم در کتاب های شرح نهج البلاغه آمده، وعدلن که ظنونهم به اظهاره، یعنی گمان اونها رو با شفاف کردن امور از خودت برطرف کن. فان ذلک ریاضه منک لنفسک و رفقا به رعیتک. در این کار، یعنی در شفاف سازی و توضیح دادن برای مردم، هم یک تمرینی برای نفس خودت هست که ببینی واقعا نفست مبتلا شد یا نه. وقتی آدم بیاد علنی توضیح بده، خب اگه کار بدی کرده باشه متوجه میشه دیگه، چون وجدان عمومی اون توضیح رو نمیپذیره. ولی اگه پذیرفت معلوم میشه که نه، درست عمل کرده. از یه طرف هم این مهربانی نسبت به مردم خودته دیگه، برای فقط به رعیته که من ابهامی رو که شما داشتید برام مهم بود، اومدم برای شما توضیح دادم. و ایزارن تبلغ بهی حاجت که من تقویم هم علل حق. این توضیحی که تو میاری، این عذری که تو برای اینها بیان میکنی، باعث میشه که مردم هم در عمل به حق جدیتر بشن. یعنی وقتی میبینن که مسئولینشون میان و پاسخ ابهامات رو میدن، توضیح میدن که نه، ما اینجا کاری به نفع خودمون انجام ندادیم، این کار رو که انجام دادیم به این دلیل بوده، دلایلش رو بیان میکنن، عذری رو که دارن بیان میکنن و افکار عمومی قانع میشه که بله درست بوده واقعا این کاری که انجام دادن، مردم بر عمل به حق جدیتر میشن. عکسش هم هست. اگه یه وقت در میان مردم این بحث رایج بشه که حالا که بخور بخوره، حالا بذار ما هم اینجا مثلا طوری نیست اگه قانون رعایت نکنیم. مثلا یه وقتی این جمله رو خیلی آدم میشنید، میگه حالا که 3000 میلیارد مثلا 3000 دارن میبرن، حالا ما که این که چیزی نیست مثلا. خب این شبهاتی که پیش میاد باید برای مردم توضیح داده بشه تا عمل به ناحق در جامعه رواج پیدا نکنه. مردم ببینن که نه، واقعا در سطوح کلان و سطوح بالا به حق داره عمل میشه و در این صورت هست که عمل به حق در جامعه هم گسترش پیدا خواهد کرد. خب این بحث اینجا تمام میشه. 5 تا نکته بود که در حوزه کنترل فساد در میان نزدیکان حکومت و حاکمان مطرح شد. خیلی راهکارهای مهمی بود و حکومت‌ها در دنیا امروز خیلی مبتلا به این مسئله هستند. خب یکی از شاخص‌های حکمرانی هم شاخص کنترل فساد هست، شاخص کاهش فساد هست. اینجا حضرت 5 تا راهکار براش ذکر کردن و اینها میتونه وارد سیستم‌های کنترل فساد بشه و کمک بکنه به کاهش فساد در همه کشورها، در همه دنیا. بحث بعدی که انشالله در جلسه آینده خواهیم داشت مربوط میشه به حوزه بین الملل، بحث جنگ و صلح و دیپلماسی و سیاست خارجی. از توجه شما به این بحث سپاسگزارم. خب آقای مهندس جوزدانی، نکاتی رو که شما نوشتید برای من روی مانیتور آوردن و ببینم. بله جناب آقای جعفری، خب سلام نوشتن، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما. دعات عبادت شما هم قبول باشه. بله بله نوشتن که نامه 53 تا پایان ماه مبارک تمام میشه. بله انشالله انشالله. ما فردا و پس فردا، یعنی تا پنجشنبه طبق برنامه ریزی که من کردم انشالله تمام میکنیم. یعنی روز پنجشنبه جلسه پایانی نامه خواهد بود. ما پس از ماه مبارک همون شنبه ها فقط بعد نماز جلسه خواهیم داشت که برمیگردیم به اون بحث قرآنی که داشتیم. خب باز فرمودن که مردم در مقابل حکمرانانی که به چنین دستوراتی عمل نمی کنند چی کار باید بکنند؟ باید امر به معروف و نهی از منکر بکنند. اصل امر به معروف و نهی از منکر مستحضر هستید که مربوط میشه به امر معروف حکمرانان و کارگزاران حکومت. در نامه در این مورد به مطلبی اشاره شده، دقت نکردم، دقت میکنم، اگه چیزی بود انشاءالله جلسه بعدی خدمتتون عرض میکنم. آقای دکتر بهنام فرمودن که هر یک از ما به نوعی حکمران در سطحی از سطوح جامعه هستیم، از خانواده گرفته تا روستا و شهر و کشور. واقعا دستورات چقدر دقیق است و لازم است گروهی این نامه را تفسیر به تفصیل کنند و قوانین و مقررات را به دقت تدوین و به اجرا نزدیک کنند. همینطوره، اصلا بحث حکمرانی چنان که پیش از این هم عرض کردیم فقط مربوط به حوزه دولت نمیشه، چنان که خود امیرالمومنین هم بحث رو فقط منحصر در بخش های دولتی نکرده بودن، اصلا بحث مثلا اقتصاد و تجارت و اینها رو کلن تو حوزه نهادهای خصوصی و مدنی دیده بودن. همینجوره و این بخش اخیر فرمایش دارم همینطوره که انشالله این نامه اگه تبدیل بشه به یک برنامه‌ای که مرتب به عنوان یه الگوی حکمرانی مرتب به روز بشه، مخصوصا تو حوزه مصادیق، چون قوانین ایده های کلی اینجا اومده، مثل همین بخشی که الان بخش اخیری که امروز خوندیم که مربوط میشد به بحث کنترل فساد و کاهش فساد، مباحث مربوط به تعارض منافع که امروز خیلی هم مفصل هست، اینها تبیین بشه، توضیح داده بشه، عملیاتی بشه و در اختیار حکمرانان قرار بگیره. من هم از جناب عالی متشکرم و همینطور همه عزیزانی که مشارکت میکنن در بحث ها، حضور پیدا میکنن در جلسات. انشاءالله که با همکاری شما بتونیم این برنامه رو در آینده انجام بدیم، یعنی خودمون یه جمعی بشیم و شروع کنیم ببینیم چه کاری میتونیم انجام بدیم. خب یکی از اساتید باز مرحوم فرمودن که این نامه به لحاظ ساختاری و برنامه عملیاتی چقدر در قانون اساسی کشور، چقدر با قانون اساسی کشور ارتباط دارد، نقاط ضعف را چه میدانید که باید تکامل پیدا بکنه. این از همون مواردیه که باید بهش بپردازیم. این که عرض کردم که نامه به روز بشه، این دستورالعمل در شرایط قانونی ما بیاد، قواعدش تطبیق پیدا کنه، مصادیق و مثالها به روز بشه و تکمیل بشه، یه بحثش هم قانون اساسی خواهد بود دیگه، که ببینیم چه مقدار از این مباحث در قانون اساسی هست، چه مقدار از اونایی که میشود وارد قانون اساسی بشود هست که نشده که اونها پیشنهاد داده بشه. این به نظرم میتونه پروژه پژوهشی باشه، یه مثلا رساله‌ای باشه، یه پایان‌نامه‌ای باشه. و من رو این قسمت کار نکردم که بیام بین قانون اساسی و نامه 53 تطبیق بدم، ولی جز فرمایشات متینی هست که میتونه انشالله از سوی خود شما یا اساتید و علاقمندان دیگه انشالله انجام بشه. ولی همطور که ملاحظه میفرمایید این دستورالعمل کاملا به روز هست و بعضی از پژوهشگران تعبیر زیبایی به کار بردن، گفتن اصلا فرمان امیرالمومنین به مالک اشتر دستورالعملی است برای آینده، یعنی هنوز برای امروز ما هم زوده، چون اجرای چنین دستورالعملی احتیاج به تعالی فرهنگی داره، احتیاج به تعالی اخلاقی داره، یعنی حکمرانانی و مردمانی و جوامعی میتونن اینجور دستورالعمل‌ها رو اجرا بکنن که از نظر فرهنگی، دینی، مذهبی اینها در سطح متعالی باشن، واقعا از فرهنگ توحیدی برخوردار باشن. بلا اگر کسانی باشن که با اندک تلنگری جذب دنیا بشن، خب اینا همه رو فراموش میکنن دیگه. یعنی آدم های منفعتگرای به معنای مذمومش، یعنی کسی که به آخرت کار نداره، به قیامت کار نداره، به حساب و کتاب الهی کار نداره، خب غافل باشه از قیامت. کسی که اهل انس با خدا نباشه، اهل خلوت با خدا نباشه، یه آدم غافل این دستوراتو کار نداره دیگه. شما الان فقط بحث همین نمازی که حضرت فرمودن رو ببینید، الان ارتباط این ما، ارتباط نخبگان ما، ارتباط بزرگان ما مثلا با مسجد و نماز چقدره، با قرآن چقدره، با سنت رسول الله صلی الله علیه و آله چقدره. مثلا نماز صبح الان چقدر به جماعت خونده میشه؟ در چه تعداد از مساجد کشور ما الان مثلا نماز صبح برگزار میشه؟ بعد اگه نماز صبح برگزار میشه، چه مقدار از مسئولین و مدیران و نخبگان ما در این نمازها پیداشون میشه؟ مثلا ظهر بیاد همینطور، یعنی بگیم الان نمازهای ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز فقط خود اینها، یا مقدار آشنایی با همین نهج البلاغه، نه همش، هم با همین نامه 53 چقدره مثلا؟ لذا این تعبیر زیباییه که این نامه نامه آینده هست، این دستور الامر هنوز برای آینده هست. اما این شرح نهج البلاغه مقام معظم رهبری رو نمیدونم ملاحظه فرمودید یا نه، این چیزی که تا الان چاپ شده از فرمایشات ایشون قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، مخصوصا سخنرانی هایی که ایشون در ماهای مبارک رمضان با مسئولین نظام داشتن از نهج البلاغه، که بخش عمدش هم از همین نامه 53 است، ملاحظه بفرمایید ایشون چقدر زیبا این بحث ها رو به شکل عملیاتی بیان کردن. ولی خب اینا اگه بخواد اجرا بشه، باید تبدیل به فرهنگ عمومی بشه در قوانین ما، در بخشنامه های ما، آیین نامه های ما، حتی در چک لیست های مربوط به حوزه حکمرانی تعبیه بشه، اون قواعد حاکم بشه بر چک لیست های حوزه حکمرانی. البته این قدمی که ما و شما برمی‌داریم در همین مسیر دیگه، اینا رو باید شروع بکنیم. هر کسی به سهم خودش باید به این بحث ها بپردازه و مباحثه بکنیم. به مرور که این آشنایی اتفاق میفته، عشق و علاقه هم اتفاق میفته. عشق و علاقه هم که آمد، بعد انشالله اجرا هم میشه به مرور. امیدواریم انشالله روز به روز خدای متعال توفیق بده که در این مسیر قدم های موثرتری رو برداریم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. عذرخواهی میکنم که یه مقدار هم طولانی شد، از وقت عبور کردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.